اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلان این برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلان این.
با عرض سلام. سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه گفت که درخواست عاجل این سازمان برای بیش از 600 میلیون دلار برای حمایت از واکنش بشردوستانه در افغانستان تا پایان سال اکنون به طور کامل تمویل شده است. به گفته این سازمان ملل، افغانستان در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و بیش از نیم از جمعیت آن در معرض خطر کمبود غذا در زمستان پیش روست. اعلام کنندگان اصلی ایالات متحده، کشورهای اروپایی و ژاپن بودند که به هدف تمام بودجه 606 میلیون دلاری دست یافتند. این بودجه برای کمک به 11 میلیون محروم در افغانستان اختصاص داده شده است. ینس لرکر، سخنگوی اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا، به خبرنگاران در ژنو گفت که بین اول سپتامبر تا 15 نوامبر سازمان ملل متحد و شرکای سازمان غیر دولتی آن به 7.2 میلیون نفر کمک غذایی ارائه کردند. آنها همچنین نزدیک به 900 هزار نفر خدمات صحی ارائه کردند. یک مقام ارشد صلیب سرخ خشم خود را از ادامه تحریم ها و توقف کمک های بین المللی به افغانستان و جلوگیری از ارائه خدمات اولیه به مردم ابراز کرده است. دومینیک استلهارت، مدیر عملیات کمیته بین المللی صلیب سرخ، روز دوشنبه در بیانیه ای گفت که پس از یک بازدید 6 روزه از شفاخانه های صحرایی که به گفته او شاهد رنج های دست اول افغان ها بوده است، بسیار ناراحت است. استلهارت گفت که با توجه به اینکه رنج غیر نظامیان ساخته انسان است و نتیجه انتخاب جامعه بین المللی برای اعمال تحریم ها بر رژیم طالبان است، وضعیت خشم برانگیز است. به منظور جلوگیری از فروپاشی سیستم صحت عامه افغانستان، کمیته بین المللی صلیب سرخ حمایت از 18 مرکز صحی منطقه‌ای و ولایتی را از جمله هزینه های جاری و تجهیزات طبی آغاز کرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال برنامه ریزی برای حمایت از تسهیلات به مدت 6 ماه است. با گزارش رویترز، این اداره همچنین پرداخت معاش کارکنان را از روز دوشنبه آغاز کرد. استلهارت گفت دولت ها باید با افغانستان تعامل کنند. این تنها راه برای جلوگیری از سقوط کامل خدمات ضروری مانند مراقبت های صحی و آموزشی است. او تاکید کرد که ملاحظات سیاسی نباید در اقدامات بشردوستانه دخالت کند. یک پرواز عامل بیش از 100 افغان روز دوشنبه به شمال یونان مواصلت کرد. به گفته مقامات یونانی، این گروه 119 نفری شامل محب الله صمیم، وزیر سابق امور سرحدات و قبایل افغانستان و همچنین وکیلی که جنگجویان طالبان را تحت تعقیب قرار داده است، فعالان حقوق زنان و قاضی زن می باشد. انتظار می رود که افراد تخلیه شده تا زمان در یونان باشند که مقدمات سفر آنها به کشورهای دیگر از جمله ایالات متحده و کانادا فراهم شود. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگست، یونان حدود 700 افغان را خارج ساخته است. رافائل گروسی، رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی که دوشنبه شب برای گفتگو با مقام‌های ایرانی وارد تهران شده است، صبح امروز سه‌شنبه با محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده می‌شنویم.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی از ماه فوریه تا کنون 3 بار به ایران سفر کرده که 2 بار آن پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی بوده است. اما اینک دیدار و گفتگوی آقای گروسی با مقام های ایرانی در آستانه تصمیم گیری شورای حکام اداره بین المللی انرژی اتمی درباره گزارش رئیس اداره از برنامه هسته‌ای و همچنین مذاکرات احیای برجام در ویانا انجام شده است. اداره بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گذشته در آخرین گزارش محرمانه 3 ماهه خود از برنامه هسته ایران اعلام کرد که ذخایر یورانیم بسیار غنی شده توسط تهران افزایش چشمگیری داشته است. ایران در ماه گذشته سطح همکاری های خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی کاهش داده است. بر اساس گزارش های منتشر شده، و از ماه فوریه تا کنون این اداره از دسترسی به ویدیوهای نظارتی ساحات هسته‌ای ایران محروم شده است. این در حال است که صدر اعظم اسرائیل روز سه شنبه برای تشدید رویارویی اسرائیل با ایران اعلام آمادگی کرد و بار دیگر تاکید کرد که کشورش به هیچ توافق هسته‌ای جدید ایران با قدرت‌های جهانی پایبند نخواهد بود. با گزارش خبرگزاری رویترز صدر اعظم اسرائیل گفت اسرائیل با آزادی عمل خود برای اقدام علیه ایران ادامه خواهد داد، حتی اگر امریکا با توافق سال 2015 ایران بازگردد.
با خبر در ارتباط به ایران اخبار را ادامه میدیم. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به افزایش تهدیدهای تیاره‌های بی پیلوت ایران در سال‌های اخیر گفت برای اولین بار فاش می‌کند که حکومت ایران جزیره قشم و چابهار را به ذخایر این تیاره‌های نظامی تبدیل کرده است و از پایگاه‌های واقع در این محل حملات را انجام می‌دهد. گانتس که روز سه‌شنبه در کنفرانس امنیتی در اسرائیل سخن می‌گفت همچنین از برنامه‌ریزی ایران برای انتقال مواد منفجره از سوریه برای گروه‌های فعال تروریستی در باریکه غزه در سال 2018 خبر داد و گفت اسرائیل این تیاره‌های بی پیلوت را منفجر کرد. وزیر دفاع اسرائیل در سخنرانی امروز خود همچنین ایران را متهم به قاچاق سلاح به ونزوئلا کرد و با اشاره به اینکه فعالیت‌های تروریستی ایران با تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌شود گفت اولویت با دیپلماسی است، ولی تاکید بر گزینه زور و حتی نمایش زور می تواند به دیپلماسی کمک کند. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده نیز چند روز قبل به حکومت ایران درباره استفاده خطرناک از طیاره‌های بی پیلوت در منطقه هشدار داد و گفت حکومت ایران نباید توهم داشته باشد که می تواند رابط ایالات متحده و کشورهای منطقه را مختل کند. سازمان جهانی صحت روز سه‌شنبه اعلام کرد که اروپا همچنان در چنگال کووید است و در صورت ادامه روند فعلی تعداد قربانیان در این قاره می تواند در زمستان امسال به 2.2 میلیون نفر برسد. سازمان جهانی صحت اعلام کرد که ممکن است در ماه‌های آینده حدود 700 هزار نفر جان خود را از دست بدهند، زیرا موارد ابتلا در سراسر اروپا افزایش می‌یابد و برخی کشورها را وادار به اعمال مجدد محدودیت‌های سخت می‌کند. افزایش موارد کووید 19 در اروپا به دلیل ترکیبی از نوع بسیار ساری دلتا، پوشش ناکافی واکسین و تسهیل اقدامات مانند پوشیدن ماسک و فاصله گذاری فیزیکی صورت گرفته است. مقام ها روز سه‌شنبه گفتند که در اثر عریق و تصادم یک بس مسافربری در بلغاریا دست کم 46 نفر کشته شد. مقام های بلغاریایی گفتند که این بس مسافربری که در شهرهای غربی آن کشور آتش گرفته بود تصادم کرد و اکثر قربانیان این حادثه سیاحان از شمال مقدونیا بودند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
نیکولای نیکولوف یک مقام ارشد وزارت داخلی بلغاریا به تلویزیون خصوصی بی تی وی گفته است که کودکان نیز در میان قربانیان شاملند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که 7 نفر در این حادثه زخمی شدند، اما وضعیت آنان باثبات است. آقای نیکولوف گفت که دست کم 45 نفر پس از آن که بس آتش گرفت و تصادم کرد کشته شدند. وزارت داخلی بلغاریا بعدتر تایید کرد که در این حادثه 46 نفر جان خود را از دست داده و مجموعاً 53 نفر در این بس در حال سفر بودند. این حادثه در شهرهای استروما واقع در 45 کیلومتری غرب سوفیا پایتخت بلغاریا حوالی ساعت 2 صبح به وقت محل به وقوع پیوست. محل حادثه مسدود شد و استیفانیانوف صدر اعظم موقت بلغاریا به سرعت به محل این فاجعه رفت. یک مقام شفاخانه عاجل سوفیا گفته است که 7 نفر زمانی از بس به بیرون خیز زدند که بس در حال آتش سوزی بود و وضعیت همه آنان اکنون باثبات است. مقام ها گفتند که تا حال علت این تصادم مشخص نشده است.
اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. نیکولای پتروشف رئیس شورای امنیت روسیه روز سه‌شنبه گفت که روسیه و بلاروس با پاسخ کافی به تحریکات از جمله تحریکات نظامی در امتداد مرزهای خود با سایر کشورها ادامه خواهند داد. پتروشف در مورد بحران مهاجران در مرزهای بلاروس با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و روزنامه آرگومنتی فکتی گفت که بلاروس نزدیکترین متحد و شریک استراتژیک روسیه است. و پلیس فرانسه 15 عضو مزنون یک شبکه بین المللی قاچاق مهاجران را که به مردم کمک میکرد به طور غیر قانونی از کانال مانش به بریتانیا عبور کنند بازداشت کرده است. این اعلامیه در حال منتشر می شود که تنش‌ها بین لندن و پاریس بر سر تعداد بی‌سابقه مهاجرانی که از کانال مانش عبور می کنند افزایش یافته است و بریتانیا از فرانسه خواستار اقدامات سخت‌گیرانه‌تر برای جلوگیری از سفر آنها شده است. پلیس فرانسه آخر روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که افراد دستگیر شده شامل کردهای عراقی، رومانیایی‌ها، پاکستانی‌ها و ویتنامی‌ها بودند که به مهاجران در کمپ‌های گراند سنس در خارج از دنکرک در شمال فرانسه کمک می‌کردند تا با قایق‌های کوچک به بریتانیا بروند. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. اعتراض ده ها تن از منصوبین اردوی پیشین افغانستان در مقابل سفارت ایالات متحده در دهلی نو وارد دومین روز خود شد. معترضان از ایالات متحده می خواهند که همانند نظامیان دیگر آنها را به امریکا یا کشور دیگر تخلیه کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ده ها تن از سربازان، بریدمران و افسران اردوی ملی پیشین که یک دوره آموزشی را در اکادمی‌های نظامی هند سپری کرده و اکنون در دهلی نو بی سرنوشت مانده اند، برای دومین روز در مقابل سفارت ایالات متحده در هند همایش اعتراضی را راه اندازی کردند. آنان با حمل شعارهای شانه به شانه در مقابل تروریسم ایستادیم، ما منصوبین اردوی ملی خواهان کمکیم و ما خواهان اسکان مجددیم، از ایالات متحده و سایر کشورهای غربی خواستار کمک شدند. فانوس یکی از معترضان به صدای آمریکا گفت که تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات این نظامیان نتیجه نداد، به همین دلیل آنها اعتراض مدنی را راه اندازی کردند.
امروز اگر در چنین وضعیتی قرار گرفتیم، تنها دلیلش این بوده که ما در کنار آمریکا و در کنار نیروهای آمریکا همراه توریست‌های جهانی جنگیدیم و مقابله کردیم. همچنان خواهش مایه است که انبای ما کمک شود و ما را از این وضعیت بحرانی نجات پیدا کنیم.
به گفته این نظامیان افغان، در حال حاضر از یک سو خودشان هزینه خوراک و زندگی را در دهلی ندارند و از سوی هم خانواده هایشان در کابل و ولایات افغانستان با تهدیدهای امنیتی و اقتصادی مواجه هستند. ده ها نظامی افغان در دهم اگست راهی هندوستان شدند تا در بخش نظامی در یک از اکادمی‌های نظامی آن کشور آموزش‌های کوتاه مدت را فرا بگیرند، اما با گذشت 4 روز از سفرشان حکومت اشرف غنی سقوط کرد و طالبان به حاکمیت رسیدند. احمد یکی دیگر از معترضان به صدای آمریکا گفت که ایالات متحده و متحدانش نباید آنها را فراموش و به حالت بی سرنوشتی رها کنند.
هیچ دو کمکی به ما صورت نگرفته، نه جای داریم، نه محل بود و باش داریم و نه امکانات اقتصادی و مالی، هیچ چیزی نداریم. امیدوار هستیم هر چه واجدتر قسمی که نظامی دیگر در ازبکستان و تاجیکستان تخلیه کردن، ما را به یک از کمپای نظامی که مربوط میشه به ایالات متحده آمریکا ما را تخلیه کنند.
پیش از این 191 پیلوت و منصوب قوای هوایی افغانستان که در شرایط بازداشتگونه ای در تاجیکستان به سر می بردند، در 18 اقرب توسط یک پرواز چارتر ایالات متحده به قطر منتقل شدند. نظامیانی که در مقابل سفارت آمریکا در دهلی نو اعتراض کردند گفتند که 40 تن آنها از دوره کوتاه مدت آموزشی فارغ شدند و 120 نظامی دیگر در اکادمی های نظامی هند مصروف درسند. یکی دیگر از این نظامیان اردوی پیشین افغانستان که نخواست نامش به دلایل امنیتی افشا شود گفت:
دلته منګه ترنینګونه د خپل سر تر سوالی دی.
اینجا ما آموزش ها را به پایان رساندیم، در بی سرنوشتی به سر میبریم. هیچ گونه کمک مالی و اقتصادی با ما نشده، حتی جای برای سرپناه نداریم. صدای ما را به جامعه جهانی برسانید.
جامعه جهانی تا رسوید بعد تحصیل لطف و مهربانی وی.
نظامیان گیرمانده در هند در حال از ایالات متحده و متحدانش خواهان تخلیه و اسکان مجدد هستند که هنوز مقامات آمریکایی با آنها به گونه رسمی چیزی نگفتند. در همین حال شمار از نظامیان پیشین افغان در داخل افغانستان به صدای آمریکا گفتند که از ترس طالبان در یک جا بود و باش نمی توانند و مجبورند که هر از گاه محل اقامتشان را تغییر دهند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان عزیز، شما گزارش را شنیدید. سرنوشت شماره زیادی از محصلین افغان نیز در خارج پس از سقوط حکومت جمهوریت روشن نیست و بسیار از این محصلین به ویژه محصلین نظامی خواهان نقل مکان به ایالات متحده شدند. اینکه مسئولیت حکومت طالبان و جامعه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده در قبال این محصلین چیست؟ همکار ما قدیر مشرف صحبتی با باختر امینزئی سناتور پیشین پارلمان افغانستان انجام داده که اکنون به توجه می‌رسد.
شما در جریان هستند که پیش از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان تعداد زیادی از محصلین افغان در بیرون از افغانستان برای تحصیل رفتن که در اونجا برخی از محصلین اردوی پیشین افغانستان هم شامل هستند که حالا به کشورهای مختلف از جمله هند برای تحصیل رفتن. فعلا پس از سقوط حکومت جمهوری اونا در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرن. شما به عنوان یک سناتور پیشین افغانستان در قدم نخست فکر میکنین که مسئولیت حکومت طالبان در قبال از این محصلین حالا چی نظامی باشن چی ملکی چی است؟
ما فکر میکنم که این مسئولیت دولت است. وقتی که دولت قبلی از بین رفت سقوط کرد، دولت فعلی وقتی که به نمایندگی افغان ها در افغانستان قرار داره، اینا نه تنها برای افغانایی که در خارج هستن مسئولیت داره، بلکه افغانایی که در خارج کشور در دیگه جهان زندگی میکنه به صفت مهاجرین هم اگر باشه و خواستای مشروع از اونا که حقوقی هستن با اونا باید رسیدگی کنه و در اینجا صف‌بندی در بین محصلین نظامی و غیر نظامی هیچ اهمیت نداره. اینا نسل جوان که آینده مملکت است و وقتی که اینا تحصیلات خود تکمیل میکنه و اگر خوشبختان اینا به وطن برگشتن، این یک امیدواری بسیار بزرگ و بودن افراد مسلکی است. ما امیدوار هستم که دولت فعلی طالبان به این مسئله بسیار جدی توجه بده به خاطر از اینکه آینده افغانستان است. و در قدم بعدی ممالکی که برای افغان ها سکالرشپ ها را داده بودند، اونا مکلف هستند که به یک تعداد محدود که شاگرده هستند که در هر مملکت 2000 و 3000 و 1000، اونا باید امکانات در این مقطع زمان برش فراهم کنه. و در قدم سیومی ملل متحد مستقیما مکلف است و جامعه بین المللی در راس امریکا، اینا باید یک صندوق وجهی را بسازه که مصارفات و پیشبرد درسای از اینا باید متضرر نشوه. روز که در افغانستان ما موافق شدیم که یک نظامی که همه افغان ها در اونجا خود ببینه و راضی باشه، ما امیدوار هستم به او روز ای جوانا پس به وطن بگرده و در او جایی که تخصص گرفته از او استفاده از
جمع از این مسئلین مثل کسایی که در افغانستان هم افرادی که بودن که حالا به گونه مستقیم یا غیر مستقیم با نیروهای خارجی کار کردن، اینا از ایالات متحده خواستن با راه‌اندازی برخی از مظاهرات که اونا را به ایالات متحده انتقال بدن. فکر میکنن که میتونه یک راه حل باشه و اگر انتقال داده شون فکر میکنن افغانستان در این مقطع زمانی با چی یک بحران مواجه خواهد شد؟
من فکر میکنم که این کار محصلین بجا نیست. محصل وقتی که به پیشنهاد یک مملکت به یک جای فرستاده میشه به تحصیلات عالی، او امید آینده مملکت. اگر این کدرهایی که آله یا در حالت فراغت است یا فارغ هستند، اینا هم تفاوت با امریکا میرم، آینده افغانستان به مشکلات دوچار میشه. هر کسی در داخل افغانستان و در خارج کوشش میکنه که یا با امریکا یا با اروپا پایشان برسه، ولیکن مشوره ما برای از این جوانا میست به صفت یک استاد، به صفت یک متخصص که سالها رئیس پانتون افغان بودم، در پاکستان مؤسس پانتون بودم، از اینا خواهش ما میست که بهتر امی خواهد بود که به وطن خود بگرده و ذهن سازی بسازه که این جوانا برای دیگه جوانا مصدر خدمت شود.
سناتور صاحب، یک سوال آخر. برخی از اینا نظامی ها هستن در عرصه نظامی صحبت درس خواندن و هم در هند با توجه به رابطه نزدیکی که طالبان با پاکستان دارن، فکر میکنن نگرانی از اینا از تهدیدی که فکر میکنن بجا است؟ و اگر بجا است طالبان چی باید بکنن که اعتماد نه تنها از این مسئله بلکه سایر نظامیان افغانه جلب بکنند.
ما خبر دارم که هندوستان و دولت افغانستان در عرصه افراد نظامی که در اونجا تریننگا شامل بود و به سطح دکترا یا ماستری برای از اونا زمینه مصرف کردن، حتی از امنیت ملی افغانستان، از وزارت داخله و دفاع جوانای رایی کردن که اونا باید تخصص بگیرن و این کار خوب بود به خاطر ضرورت آینده مملکت. امیال طالبا هم برای همچو افراد ضرورت داره. ما امیدوار هستم که مفاهیمه صورت بگیره، مفاهیمه به شکل باشه که اینمی افرادی که در هندوستان است اینا را مستقیما در پوستا در افغانستان جای داده شود و یک فضای اعتماد سازی به میان آورده شود بین طالبا و دولت هندوستان که اینا دوباره بر بگرده و وطن خود خدمت بکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
وزیر دفاع اوکراین با موجودیت نگرانی ها در مورد تجمع غیرعادی نیروهای روسیه در نزدیکی سرحد روسیه و اوکراین وارد واشنگتن گردید تا درباره مسائل دفاعی و استراتژیک با مقام های ایالات متحده صحبت کند. استابیارش خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که شرح آن را همکارم نجیب خلیل به توجه می‌رساند.
مقامات ایالات متحده می‌گویند که آنها بر تجمع نیروهای نظامی روسیه در نزدیکی سرحد با اوکراین نظارت می‌کنند. در همین حال اولکسی رزنیکوف وزیر دفاع اوکراین که در واشنگتن به سر می‌برد می‌گوید حضور مداوم نظامی روسیه چیز جدیدی نیست. او می‌افزاید
استخبارات ما، استخبارات امریکا و بریتانیا کارهای خود را انجام می‌دهند. ما اطلاعات را با هم مقایسه کردیم و همان تصویر را مشاهده کردیم. ما در این جنگ با روسیه برای مدت 8 سال درگیر هستیم، بنابراین برای ما این تعجب آور نیست.
در پاسخ به این اظهارات وزیر دفاع اوکراین، لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده حمایت خود از اوکراین را تایید کرد. او گفت
فرماندار که رئیس جمهور جو بایدن برای رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفت میخوام به شما اطمینان دهم حمایت ما از اوکراین برای دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضیشان تزلزل ناپذیر است.
مؤسسه مطالعات جنگ نیز حرکت نیروهای روسی را در نزدیکی اوکراین زیر نظر دارد. میسن کلارک تحلیلگر ارشد روسیه میگوید که آنها شاهد حرکت نظامی هستند. او همچنین میگوید که حمله به اوکراین میتواند برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نتیجه معکوس داشته باشد. او میافزاید A major offensive operation
would likely impose significant costs. عملیات تهاجمی بزرگ احتمالاً هزینه‌های قابل توجهی را تحمیل می‌کند. همچنان احتمال افزایش استقرار ناتو یا سایر نیروهای اروپایی در اوکراین موجود خواهد بود. از جانب دیگر اردوی اوکراین در سال 2021 اردوی سال 2014 نیست.
با این حال الکساندر ورشبو معاون منشی سابق ناتو میگوید که برای پوتین ممکن است ارزش قبول این خطر را داشته باشد. او میگوید
پوتین ممکن است احساس کند که باید برای جلوگیری از موفقیت اوکراین در تلاش‌هایش برای پیوستن به غرب خطرهای بیشتری را قبول کند. از آنجایی که آقای پوتین خود را به عنوان محافظ یا گرد آورنده سرزمین های روسیه میپندارد، ممکن است اقدامی انجام دهد که از دیدگاه ما کاملا منطقی به نظر نمی رسد.
وزیر دفاع اوکراین میگوید بعد از حمایت غرب از اوکراین برای کشورش اهمیت حیاتی دارد. او میگوید اوکراین آماده است، اردوی اوکراین آماده است، اما می افزاید که به کمک متحدانه جهان متمدن نیاز دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شی جی پینگ رئیس جمهوری چین روز دوشنبه از ایجاد مشارکت استراتژیک جامع بین چین و اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان خبر داد. این در حالی است که آمریکا و متحدین غربی این کشور از گسترش نفوذ چین ابراز نگرانی کردند. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی میشنویم.
رئیس جمهور شی گفت که ایجاد مشارکت استراتژیک بین چین و ده کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان نیروی جدید را برای برقراری صلح، ثبات، رفاه و انکشاف منطقه و جهان به میان خواهد آورد. او این اظهارات را در جریان اجلاس سران نشست چین با کشورهای عضو آسیان بیان کرد. رئیس جمهور چین گفت که طی سه دهه گذشته بیجینگ و کشورهای عضو آسیان توانستند از زیر سایه جنگ سرد بیرون آمده و ثبات را در منطقه حفظ کنند. او روابط بین چین و کشورهای عضو آسیان را طی 30 سال اخیر دوستانه و مبتنی بر همکاری توصیف کرد و گفت که دو طرف با ایجاد همکاری‌های اقتصادی در شرق آسیا زندگی بیش از 2 میلیارد انسان در این منطقه را بهبود بخشیدند.
بیایید آرزوهای مردمان من را برای رسیدن به یک زندگی بهتر به یاد داشته باشیم و مأموریت ما را برای حفظ صلح و ترویج توسعه به دوش بگیریم. بیایید به خاطر ایجاد روابط نزدیکتر بین چین و کشورهای آسیان کار کنیم و منطقه ما و جهان را مرفه‌تر و زیباتر بسازیم.
افزایش تنش‌ها بین چین و چندین کشور جنوب شرق آسیا در پیوند به ادعای مالکیت بر آب‌های بحیره جنوب چین نگرانی آمریکا و ژاپن را برانگیخته است. رئیس جمهور چین با سران کشورهای جنوب شرق آسیا گفت که بیجینگ با همسایگان کوچکتر خود با قلدری برخورد نخواهد کرد. او همچنان افزود که چین هرگز در پی برتری جویی و تسلط طلبی نخواهد بود و نه از مساحت خود به خاطر تهدید کشورهای کوچکتر استفاده خواهد کرد، بلکه به گفته وی چین با کشورهای عضو آسیان برای پایان دادن مداخله کشورهای خارجی همکاری خواهد کرد. اظهارات رئیس جمهور چین در حال بیان می شود که نیروهای حافظ سواحل چین چند روز پیش مانع رسیدن 2 کشتی فیلیپینی شدند که قرار بود مواد و تجهیزات لازم را برای سربازان فیلیپینی مستقر در یک جزیره در بحیره جنوب چین انتقال دهد. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین در اجلاس سران آسیان در مورد این رویداد ابراز نگرانی کرد و گفت که این رویداد نمایانگر روابط خوب و مشارکت بین کشورهای عضو آسیان و چین نمی باشد. اسماعیل صبری یعقوب صدر اعظم مالزی نیز به اختلافات کشورهای عضو آسیان با چین در مورد مالکیت بر آب‌های بحیره جنوب چین اشاره کرد و گفت که این اختلافات باید به گونه مسالمت آمیز و سازنده و مطابق قوانین بین المللی حل شود. اعمال نفوذ چین در آب‌های بحیره جنوب چین این کشور را در تقابل با ویتنام و فیلیپین قرار داده است، دو کشوری که عضو آسیان بوده و ادعای مالکیت بر این آب‌ها را دارند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه. به بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنوب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای آمد تف نکنیم و وقت سلفا و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه دارد. شنونده برنامه ما باشید.